همونطور که مطلع هستید، عرض کنم که ناسا موفق شده است این سفینه آخرین رو به نام فینیکس بفرستد به کره مریخ و در اونجا آب کشف بکنن. این یکی از عرض کنم که کشفیات بسیار هیجان انگیز و مهم بود است تا به امروز، به جهت اینکه جایی که آب هست امکان حیات هم هست. البته این تشکیلات آنالایزری که در اونجا هست نشان داد است که مقداری پرکلورات که مادهٔ سمی است پیدا شده است که دانشمندان گفتن نگران نباشید، باید تحقیقات بیشتر بکنیم، چون این پرکلورات باعث میشود که عرض کنم که موجودات تکسلولی اینها بمیرن. اما فی حد ذاته این کشف بسیار بزرگی بوده در واقع، و اگر نگاه کنیم به تاریخ علم که فرض کنیم 100 سال پیش انسان کجا بود و امروز کجاست، حیرت می‌کنیم. کسانی که جستجوگر معجزه هستن سر قبر عربا جمع نشن معجزه رو ببینیم. آقا معجزه رو فقط علم از کنم که در انجام می‌رسد. یک آخوندی از شبت در تهران روی تلویزیون می‌گفته است که علم 2/27 کشف شده است، بقیهش دست آقا امام زمان است. شما فکرش بکنید اینا ما رو چقدر سخی تصور کردن. کدوم علم، چه چیز، کدوم آقا امام زمان؟ و این آخوندها انقدر به کلاه ما پشمی ندیدن که عرض شود که چند آخوند دروغگوی سیاهکار تباهکار هم فرستادن به لس‌آنجلس در این اورنج کانتی تلویزیون دارن. یعنی شما اگر تشریف بیارید لس‌آنجلس، به جز دزدان و عرض میکنم که جاسوسان و اینها که تعدادشون خب ممکنه زیاد نباشد، مردمان بیچارن که گریختن یا عرض کنن اهل کسب بودن که اینها رو انبارش میگرفتن یا اینکه از ترس جان گریختن یا فعالان سیاسی بودن آمدن اینجا، و آخوندها دو آخوند و سه آخوند از طبق مفتخور و دروغزن و دروغگو و سیاه باطن و سیاهکار فرستادند و در همین اورنج کانتی اونجا تلویزیونی دایر کردند و در باب فشار قبر صحبت میکنند و اجنه گفت یک بز گر گله را گر میکند، یک آخون برای تحمیق یک شهر کافی است. بله، و بعد چند دزد دیگر هم با اینا همکار شدند و از کنند با لباسهای عجب غریب و اینا میشینند اونجا. ناگهان اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در قرآن شریف پیدا میکنند. یه آقا بلک هول در همون قرآن شریف هست. فیزیک مدرن، عرض کنن که نجوم مدرن همش در این قرآن شریف پیدا شده. خب چرا شما زودتر پیداش نمیکنید؟ آقا یه افتخاری برای اسلام عزیز کشف بکنید، نشستید دیگران کشف کنن شما برید پیداش کنید. و شما زودتر کش کنید به دیگران هم یاد بدید. یعنی از وقاحت اینها ما هرچه بگوییم کم گفتیم که چه میزان اینها پر رو و وقی هستن واقعا. که البته اینها اگر مصرف کننده نمیداشتن اینجا نبودن. گفت از ماست که بر ماست، حتما مصرف کننده دارن، پشتیبان دارن که اینجا هستن. هفته گذشته خدمت شما وطنان از ذهنیت زندانی صحبت کردم. عرض کردم ما دارای ذهنیت اسیر هستیم، ذهنیت زندانی، و زندانی یک ویژگی ها و خصلتی به خود میگیرد بعد از اینکه دراز مدت در زندان بود که خاص اوست و ما او هستیم. ما 1400-500 سالیست که حداقل به دو زندان گرفتار هستیم، زندان اسلام عزیز و زندان استبداد. بنابراین ذهنیتی که ما توسعه دادیم ذهنیت زندانی است که به وقت خطایل اون من اجاره خواهم کرد. شما قرآن کریم رو بخوانید، درست به مثابه عرض می شود که اساسنامه زندان هست که از ورای این کلمات چهره خشمگین و وحشتناک زندانبان رو شما میبینید که شما رو به تسلیم و تعبد دعوت میکنه. گاهی وعده اون بهشت کذا و کذا رو میدهد و بیشتر مواقع پوست کندن و اینها و در آتش سوزاندن، جز اینکه شما تسلیم بشوید چاره ندارید و این ذهنیت عرض می کنن که اخیری که ما گسترش داده این ذهنیت زندانی بهتر است بگویم سرچشمه از دو چیز بوده است. یکی همین عرض کنن که زندان دین، که ما به زندان دین دوچار هستیم. گمان نکنید که حالا کسی می نشیند بگوید آقا این دین زندان است، او به زندان دوچار نیست. همه ما داره این ذهنیت هستیم به جهتی که در این فرهنگ رشد کرد. حالا سخن از ماس شد و اینها، مریخ، مطمئن هستم همه ما وقتی برویم بیرون و شب تاریکی باشد ستارگان درخشان میگیم الله اکبر الله اکبر، با همین الله اکبر علم گم شدی تمام شد. به مردی گفتی الله اکبر و اعجاب کردی که الله مدینه اینا درست کرده و تو حقیقتر از اون هستی که به این داستانها بیاندیشی، تمام شد دیگه. موضوع کشف و کوشش و اینا یک سر از میان رفته. این ذهنیت ذهنیت زندانی. یک صد راهی در راه هست الله مدینه. هرگز ما ابجکتی به قضای جهان نگاه نمی کنیم دیگر، دیگه ذهنیت زندانی داریم که آقا اینا هم کرات آسمانیست، اجرام هستن، از یک قانون خاصی پیروی میکنن. ما حق داریم کشف بکنیم، بکوشیم این پدیده ها رو بشناسیم. الله اکبر، چه کرده این الله مدینه؟ وقتی نگاه میکنیم به این عظمت که این تاریخ ما، اگه بزرگان ما هم داره ذهنیت اسارت بودن، حافظ هم داره همین ذهنیت هست متاسفانه، منتها یک زندانی که بسیار هوشمند هست و مفهوم آزادی رو دانسته اما زندانی. مولوی هم ذهنیت اسارتش رو از دست نداده. اینقدر هست که بعضی زندانی ها دیدید به وسط میدان زندان به رخت در میان و به سیم آخر زدن، این زندانی به سیم آخر زده است وگر زنجیر بر دست و پاش هست. تنها جایی که ما حس آزادی میکنیم و حس شخصیت میکنیم و حس بزرگواری و بزرگی میکنیم اون موقعی که شاهنامه رو باز بقیه مرخص هم. و اگر حافظ رو میخوانیم یا خواجو رو میخوانیم در اون مقطع آه و ناله میکنیم و عرض میکنیم از دل ما سخن میگه، چون هم او اسیر بوده است و هم ما اسیریم، مشترکات داریم. یک زندانی از زبان زندانیان سخن میگوید، به چه افتاده اون هم حافظ بیچاره ما. زندانی رو وقتی که به زندان وارد میکنن، چون دوستان خواستن که من توضیح بیشتری بدم، عرض کنم که امشب مرور بکنیم بر اون چه گفتم هفته پیش و اون چه باقی ماند. البته حس شخصیت داره، چون از دنیای آزاد آمده، در بیرون شخصیت داشته، خانواده داشته، امید داشته، آرزو داشته، وارد میشه. وقتی وارد میشه با زندانبان روبرو میشه، این حس غرور شخصیت در چشمان او هست، اما زندانبان اونچنان این غرور رو خورد میکنه با شکنجه و توسری و بدترین اعمال قبیح که در واقع انجام میده، شخصیت او رو خورد میکنه، شخصیت از او میگیره. به جایی که این بیچاره حس پوچی اساسا با جسد خودش حرکت میکنه زندانی دیگه، عرض کنم بعد از مدتی میگه آقا شوهر چه شما بفرمان، چاره ای نداره. و هر چه زمان بگذرد، البته عرض میشود که این داستان آزادی از ذهن او به طور کل نقشش زایل میشه و شروع میکنن خو کردن به همون کتک و توزری و تحقیق خو میکنن تا جایی که عمر ارباب رو و سلامتی ارباب رو به سلامت خودش ترجیح میده که این زندانبان اگه مرد ما چیکار کنیم، بیچاره میشیم. و به جایی میرسد که آزادی وبال میشود. آزادی، تصور آزادی ایجاد وحشت و تنهایی و بیکسی به دست میدهد. یعنی اگر ما آزاد شدیم چه خاکی به سرم بکنیم؟ این زندانبانا دو تو سر ما میزنن، نون میده میخوری، جا داده خوابیدیم پتو هم میده. حالا اگر این دیوار زندان خراب بشه یا این آقا بمیده، تکلیف ما چی میشه؟ بدبخت میشیم، بعد از این باید چیکار بکنیم و اینها. این ذهنیت زندانی، ذهنیت اسارت.